تهیه کننده در انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم هایی رو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید. گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرهبود هستم، طبق روال برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدا اجازه میخوام که عوامل تولید برنامه رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. تهیه کننده سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، صدا بردار سیما معصومی راد و آیتم ساز زهرا محسن زاده.
فرهنگ امری پویا هست و به همین دلیل هنرها و مخاطبان اونها از حیث ذائقه، سلیقه و حتی هویت دستخوش تغییر و دگرگونی هستند.
و سرانجام هم مثل هر سوغات فرهنگی دیگر سینما از راه رسید.
ملکه زیبایی در گذر زمان و در اثر آشنایی فرهنگ‌های دیگه دستخوش تغییرات عمده‌ای شده. این تغییرات تا حدیه که بسیاری از معیارهایی که از نظر زیبایی در اون زمان نزد مردم ارزش به حساب میمده الان به ضد ارزش تبدیل شده.
سوقات عصر تمدن.
دگردیسی هنر و مخاطبای امروز وقتی معنا پیدا میکنه که بحث مدرنیته و فضای وب و اینترنت وارد میشه. البته همه این تقصیرها رو هم نمیشه به گردن اینترنت بندازیم، چون این تجزیه سرعتی قبل از اینترنت هم وجود داشته. مثلا وقتی سینما به وجود اومد مخاطبای روزنامه‌ها کمتر شد. وقتی تلویزیون اومد مخاطب سینما کم شد. این یک واقعیت انکارناپذیره که امروزه با حضور سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی مختلف افراد این امکان رو در اختیار دارن که مطابق سلیقه شخصی خودشون به گزینش آثار مورد علاقه‌شون بپردازن و فقط متکی به تولیدات رسانه‌ای نباشن.
همونطور که میدونین این کنسرت قرار است بدون تماشاگر باشه و به صورت آنلاین پخش بشه. این شکل هم شکل جدید و تجربه جدیدی برای من. این که فکر میکنیم خب خیلی ها نشستن و دارن اینو میبینن، تقریبا همون حس رو داره، همون حس ارتباط رو ایجاد میکنه که میدونیم در لحظه و به صورت زنده الان مرتبط هستیم و در واقع ما برشون قطعات رو اجرا میکنیم و دوستان هم میشنون و میبینن. ما هم که به اجرا و کنسرت دادن زنده هستیم. حالا که این امکان فراهم نیست که بخوایم در یک سالونی دور هم جمع بشیم، فکر میکنم این بهترین شکلش باشه که بتونیم در واقع دور هم باشیم و ما در خدمت شما باشیم.
اما گاهی هم میشه که این تغییر ذائقه ها اجباریه. سینما ماشین، گالری ماشین، استقبال هنرهای دیگه به صورت حقیقی توی ماشین و به صورت مجازی توی خونه پدیده نوظهوریه که به سبب اتفاقات پیش اومده شکل گرفته.
جریان کرونا آدم احساس میکنه یه جایی قشنگ محفوظه، بدون اینکه نگران باشه. مخصوصا مثلا من معمولا میام بیرون همش نگرانم که این که دست میزنم یا یه چیزی مثلا حالا حتی رو سریمو میخوام درست کنم همش نگران دستم آلوده نباشه. اما اینکه دستم تمیزه، الان اینجا هر چقدر حالا چیزی بخوام حالا بخورم یا راحت لم بدم، آدم نگران فاصله با آدما هم نیست.
خیلی برای ما جذاب بود، حالا اولین بار این اتفاق داره میفته حداقل برای سن و سال ما، و واقعا اون هیجانش بیشتر بود. اصلا راستش بخوای خود فیلم مطرح نبود واسم که چه فیلمیه، مال کیه، چه موضوعی داره، چه ژانری داره. بیشتر خود این هیجان این داستان که اولین بار داره اتفاق میفته برای ما جذاب بود، باعث شد بیایم.
اما سوالی که پیش میاد اینه که هنر دستخوش چه تغییراتی شده که به تبع اون بخشی از ذائقه مخاطبان ایرانی تغییر کرده و این دو همافزایی هایی داشتن؟ آیا تولیدات هنری باعث شده که ذائقه مخاطب به سمت سوی خاصی هدایت بشه یا نه؟ این تقاضای مخاطبان بوده یا حتی عوامل دیگه موثره؟ اگر میخواهید جواب این سوال ها رو بدونید با برنامه امشب گفتگوی فرهنگی همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیررضا فرح‌بود با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم. تأثیر دگرگونی مخاطب بر دگردیسی هنر سنتی. در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض می کنم به تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکر، عرض سلام ادب خدمت جناب آقای محمد محمدی، پژوهشگر تاریخ هنر ایران.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دستاندرکاران رادیو گفتگو، و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی خوش اومدید. عرض ادب سلام خدمت جناب آقای حجت عسکری، کارشناس تاریخ هنر اسلامی.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که بحث خوب بشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب شنوندگان عزیز، می‌خوایم در رابطه با تأثیر دگرگونی مخاطب بر تحولات هنر سنتی صحبت بکنیم. آقای دکتر شیخی، صحبت رو با شما آغاز می‌کنیم. بفرمایید که این تحولات و این مخاطبینی که این روزها این دگرگونی‌هایی که براشون داره حاصل میشه، چه تأثیراتی بر هنر سنتی ما دارن، و البته از منظر ایرانی بودن اون رو بررسی بکنیم. در ادامه در خدمت مهمانان عزیز هستیم که صحبت‌های اونها رو هم بشنویم.
خب خیلی متشکرم. در ارتباط با در حقیقت دگرگونی مخاطب و تأثیرش بر تحولات هنرهای سنتی، یه مقداری اگر ما موضوع رو کلانتر در حقیقت بتونیم ببینیم، شاید به صورت کلی بتونیم دو قشر در حقیقت مخاطب ساز و مخاطب تأثیر پذیر در لایه‌های پایین‌تر اجتماع رو این تفکیک رو داشته باشیم.
بله، یعنی شما به دو قسمت تقسیم کردید، کسانی که مخاطب سازی میکنن، کسانی که تأثیر پذیر هستن.
بله، در حقیقت اون مخاطب ساز دسته اول تصمیمات کلان رو در حقیقت انجام میده یا به جامعه تزریق میکنه.
بله.
و در خب در قبال اون هم یه طیف بسیار وسیعی هستن که عملا از این موضوع متأثر خواهند شد.
بله، خواهش میکنم در ادامه بفرمید.
خب حالا ما باید ببینیم که وقتی میگیم دگرگونی مخاطب و تحولات هنرهای سنتی، آیا صرفا تحولات هنرهای سنتی یا حالا اون چیزی که ما تحت عنوان هنر سنتی از اون یاد میکنیم، آیا مخاطبی که مثلا تا چند دهه پیش وجود داشته در ارتباط با هنر ایران، آیا همون شرایطی که تا چند دهه پیش بر جامعه حاکم بود، آیا همون شرایط الان حاکم هست؟
بله.
یا یک سری در حقیقت حالا تصمیمات در راستای بهبود یا در راستای حضیض این موضوع به این موضوع اضافه شده یا به این قضیه اضافه شده؟ بهتره خب این موضوع رو ما در حقیقت این مخاطب ساز کلان رو در قشایی مثل اخشار دانشگاهی که در حقیقت تصمیم گیرنده هستن در سرفصل دروسی که برای رشته های در حقیقت هنری ایرانی به نحوی انجام شده یا نوشته شده
بله.
یا از اون طرف دیگه خیلی از موضوعات اصلی که داره در یک سری در حقیقت تریبون‌های اصلی جامعه مثل صدا و سیما داره اتفاق میفته
بله.
چه موضوعاتی در بالا داره برای در حقیقت مخاطب آماده میشه که ما چه انتظاری بعد از مخاطب داریم که آیا آشنایی داشته باشه با هنر ایران، با فرهنگ ایرانی، با هویت ایرانی یا نه.
درسته. خب متشکر جناب شیخی. با آقای محمدی همراه هستیم. جناب محمدی، صحبت‌های جناب دکتر شیخی رو شنیدید. ببینین، در گذشته ما وقتی صحبت از هنر سنتی می‌کردیم به یک شکلی در خانواده‌ها یا به یک شکلی حالت اوستاشاگردی نسل به نسل اینا سینه به سینه اصطلاحاً انتقال پیدا می‌کرد. این هنر، این کلماتی مثل ارزش، کلماتی مثل هویت، اینا رو ما داشتیم که همراه خودمون می‌گرفتیم، در خودمون حل میکردیم و به نسل بعدی انتقال میدادیم. امروزه با رفتن به سمت جهانی شدن داریم نگاه میکنیم که خب نوع ارائه اون هنرهای سنتی داره تغییر میکنه، نوع رفتار ما داره تغییر میکنه و اینکه آیا واقعا از نظر هنری، از نظر هویتی، خب با تغییر همه این برنامه ها اونها هم داره دچار تحول میشه. صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من با اجازتون ابتدا یه دویتون رو نفته به صحبت آقای دکتر شیخی اضافه بکنم. من تا بعد به سوال شما پاسخ بدم. البته در بحث
سوالی نبود البته.
نه خواهش میکنم. نه
ادامه میدادیم. بفرمایید.
ببینید مطلبی که آقای دکتر شیخی گفتن دستبندی بسیار خوبی بود. از این نظر که ما وقتی که داریم میبینیم در جامعه میل به هنر سنتی در حداقل در دو دهه اخیر به خاطر پرسش هویتی در بین اون دسته مخاطب تأثیرپذیر رو به افزایش.
بله.
از سوی دیگه حالا با رونق اقتصادی این باز همیشه بهتر میشه، چون مقولات هنری و کالای فرهنگی به طور کلی هنری در ایران با رونق اقتصادی گسترش بیشتری پیدا میکنه و رونق پیدا میکنه و متاسفانه در هر افولی اولین چیزی که از سبد خرید کالای خانواده حذف میشه همین بله. در واقع کالای فرنگیه.
چرا آقای دکتر بعد این اتفاق بیفته؟ به نظر شما بهتر نیستش که هنر رو ما به یه شکلی، البته این برنامه جدایی میخواد،
بله،
یه برنامه جدا توی گفتگوی خاص دیگه، ولی علتش نمیتونیم باشه که ما هنر رو واقعا اونطور کاربردی ارائه نکردیم. الان خیلی از صنایع دستی ما که به فروش نمیرسه صرف این که فقط از منظر زیبایی شناسی نگاه بهش شده، نه از منظر کاربرد. شاید یه علتی هم همین بوده که اون کاربرده رو ما کمرنگ میبینیم.
بله. ببینید اگه آسیب نگاه آسیب شناسی داشته باشیم به هنر سنتی، حالا البته ما مباحث رو متاسفانه جا به جا میکنیم، البته من میخوام پاسخ شما رو بدم. از این حیث ما هنرهای سنتی داریم که جنبه کاربردی دارن و به هر دلیلی خانواده الان خیلی به اینها علاقه منده، و حالا هنرهای غیر کاربردی که به اون ترتیبی که شما هم فرمودین فقط صرفا جنبه تزیینی پیدا کرده. در این مسئله تصمیمات گروه مخاطب ساز بسیار پررنگه.
بله.
و بعد مسئله این که بعد فرهنگی و بعد هویتی ماجرا رو در این مسئله فراموش کردم. مثالش خیلی واضحه. ببین شما کالایی که تولید یدی هست، دستی هست، قاعدتا هزینه تمام شدهش با کالایی که تولید صنعتی قابل مقایسه نیست.
بله، مشخص.
و ما همین الان در تمام بخش تولیدی کشور بین مسئله تولید داخل و واردات، حالا به هر طریق از هر منبعی، ما اصلا کاری نداریم، یک بحث و جدل بسیار زیاد هست.
بله.
من میخوام بگم که یکی از دلایلی که مسئولان ما، مسئولان ارشد ما روی بحث تولید داخل دارن تمرکز میکنن و تأکید زیادی وجود داره، مسئله فقط بعد اقتصادی نیست، بعد فرهنگی ماجرا هم هست.
درسته.
به خصوص در کالاهایی که ما به شکل صنایع دستی همینجور که شما هم اشاره کردیم و تو قالب هنرهای سنتی عرضه میشد، این و بعد ببینید فضای خونه و فضای حالا در هر فضایی که فرد در اون زیست میکنه رنگ و بوی اون هویت فرهنگی و تمدنی منطقه و کشور خودش رو میگیره و این خیلی مهم هستش.
درسته.
و این عنصریه که در محاسبات اقتصادی نمیشه با عدد یعنی تبدیلش بکنیم به عدد و بخوایم با اون بیان بکنیم.
بله.
و
حالا در ادامه بفرمایید که این داشتین توضیح میدادید بفرمایید تحولات رو میگفتید که به چه شکلی دارید.
بله این به این ترتیب حالا اگر برگردیم به همون پرسش اول شما در مورد این که این کالایی که از سبد کالای خانوار حذف میشه، پس بنابراین ما این نقش گروه مخاطب ساز رو خیلی پررنگ تر از خانواده ها تو این مسئله میبینیم و روی بعد فرهنگی این مسئله ما باید واقعا تأکید بیشتری بکنیم. حالا اینکه چه جوری بشه این خودش مسئله دیگری هست.
بسیار عالی، متشکرم. جناب آقای عسکری در خدمتون هستیم، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله ممنونم. من اجازه می‌خوام که یه چند تا سوال بپرسم
بفهم.
و بعد بحثم رو شروع بکنم. اینکه منظور ما از هنر سنتی دقیقاً چیه و مخاطب دقیقاً وسط چیه، به چه در واقع شقوقی میتوانیم مخاطب ها رو دستبندی بکنیم. من اساساً با جعل واژه هنر سنتی برام سواله که این واژه در واقع از کجا نیاز شد که استفاده بشه. ما مگه نمیتوانیم یک واژه‌ای داشته باشیم اسم هنر ایران و تمام آثار هنری ایران رو تحت این عنوان در واقع دستبندی بکنیم؟
بله.
حالا به زیر شاخه‌های مختلف، هنرمندانی که علاقه دارن به هویت ملی بپردازن، هنرمندانی که علاقه ندارن در واقع دوست دارن مدرن‌تر کار بکنن. به نظر میرسه که جعل این واژه برمیگرده به یک سنت غربی در قرن 18 اونجایی که در واقع فاین آرت از اپلاید آرت جدا شد، هنرهای زیبا از هنرهای کاربردی، و این وارد حیطه در واقع فرهنگی ما هم شد. مثلا تلاش هایی که توی دوره پهلوی دوم انجام شد،
بله.
تلاش هایی که مشخصا فرهدیبا انجام داد، به نظر میاد که این فاصله ها رو بیشتر کرد، فاین آرت رو فاصله گذاری کردن نسبت به.
البته ببخشید من میانه صحبت شما بیام، چرا ما فکر میکنیم که توی اون دوره این اتفاقات بیشتر شد؟ من یه توضیحی بدم خدمت شما، چون تحقیقات گسترده راجع به این شده. ما به خاطر اوضاع احوالی که از وضعیت مالی فروش نفت توی اون دهه 40 و ابتدای دهه 50 داشتیم، توانستیم مثلا یه نگاه های بلند پروازانه به نزدیک شدن به غرب داشته باشیم.
درست.
برای همین از این منظر شما نکن به سرعت بحث موزه پیش میاد، مسابقات بین المللی داریم که توش نگاه میکنیم میبینیم مثلا موزه آبگینه یه مسابقه آدم بین المللی مثل هانس هولاین میاد برنده میشه، یا اتفاقاتی که به سرعت بدون اینکه اون فاصله بخش سنت و مدرنیته رو پر بکنه خیلی سریع میاد و وارد فرهنگ ما میشه. ما نمونه این رو هم ببخشید، در یه دوره کوتاهی در انتهای دوره قاجار داشتیم که با آمدن پست و کارت پستال انقدر این تصاویر کارت پستالی برای مردم جذاب بود که مردم به اون سرعت نتونستن تو خونه‌هاشون رو عوض کنن، ولی نماهای خونه ما توی دوره انتهای قاجار همه اروپایی میشه. ولی این که حالا چرا انقدر ما کشش داریم آقای عسکری به این که چرا انقدر علاقه‌مندیم که هر چیزی که فکر کنیم از اون طرف میاد خیلی شیک و قشنگه، اینم باز خودش سواله.
درست. حالا این مسئله که شما فرمودید در مورد فروش نفت و اینها به سرهای در واقع تسهیل کننده ماجراست. به نظر میرسه که اراده‌ای وجود داشت، اراده فرهنگی وجود داشت از طرف شخصیت‌های اول مملکت که در واقع یک جور غرب زدگی اتفاق بیفتد. حالا به معنی در واقع یه جور فحش نیست، غرب زدگی یه جور در واقع توصیفه. به نظر میرسه که اون اراده وجود داشته. حالا بعدن هم فروش نفت به نظر میرسه که این قضیه رو تسهیل کرده. من موافقم با شما که در اواخر قاجار مثلا شما در احوالات کمال الملک مطالعه میکنید، اواخر عمرش خب ایشون توی نیشابور زندگی میکرد و معروفه که اونجا اواخر عمرش با یک قالیبافی در واقع ایشون ملاقات میکنه و یک حسرتی میخوره نسبت به هنر این فرد و میگه که هنر اصلی رو تو داری و اون چیزی که ما میکشیم در واقع نقش بر آبه. به نظر میرسه ته این حسرتی که در نگاه کمال‌الملک وجود داره، این فاصله گذاریه داره اتفاق میفته، این جدایی از اون در واقع سنت هنری که کمال‌الملک پیگیری میکرد و اون سنت هنری که ما از قدیم داشتیم، به نظر میرسه ریشه ها از همونجا داره شروع میشه و در ادامه این فاصله ها بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه ما امروز هنرهای زیبا داریم و هنرهای سنتی.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خب جناب آقای دکتر شیخی، در خدمت شما هستیم. این که چرا انقدر ما علاقه داریم که البته جدیداً یه تغییراتی اساسی انجام شده ها، من دارم نگاه میکنم تو شبکه‌های اجتماعی، یه زمانی اصلا چرا این مثال ساده رو براتون بزنم، پوسترایی که به دیوارا شما میبینید از قدیم ما رو 15 سال 20 سال پیشه، همه عکس خونه‌های تاریخی که زدن. مال چرا همش از خونه مثال میزنم؟ برای اینکه ملموس‌تر شنونده‌های عزیز ما الان دارن گوش میدن اینو، دیدن این صحنه رو، تمام عکسایی که از بناهای تاریخی هستش اینا اصلا آدم توش نیست، یه ساختمون شکیل خوشگل بدون انسان. یعنی اصلا ما یه جوری تداعی می‌کردیم که داخل این خونه تاریخی این زندگی جریان نداره، ما رو گذشته است. ولی الان نگاه می‌کنیم چقدر تو شبکه‌های اجتماعی جوانان ما، نوجوانان ما تصاویر زیادی می‌گیرن از آثار تاریخی ایران، از اونجایی که ایستادن، یا بانوان ما کیف‌هایی که الان دستشون می‌گیرن یا وسایلی که میخرن، اینا رنگ و بوی ایرانی رو دوباره با هنر اسلیمی و اسلامی و ایرانی رو داره میگیره. میبینیم کاشی ایرانی جز سبد فروش سوغاتی ایرانی شده برای خارجی. خب اینا همه زیباست. آقای دکتر شیخی، صحبت شما رو میشنویم که این دگرگونی مخاطب واقعا داره به کجا میره و آیا اصلا این دگرگونی مناسب هستش، ما میتونیم جلوشو بگیریم به شکل بدیم، یا اینکه نه باید بریم به سمت همون موضوع جهانی شدن و کم رنگ شدن.
خدمتتون عرض کنم که شما در ارتباط با هنر معماری فرمودین ما یه جامعه‌ای برای مردم درست کردیم که غیر قابل تحمل هست.
بله،
شما شهرهایی رو، شهرهای کلان شهر ایران مثل مثلا تهران، تبریز، مشهد، حالا باز تا اندازه‌ای مثلا یه از اون اصالتش رو در بخش قدیمیش حفظ کرده، تا اندازه‌ای مثلا اصفهان و شیراز هنوز حفظ کردن، اگرچه که به سمت خراب کردنش داریم پیش میریم. ما یه ببخشید یه در حقیقت پهنه‌ای رو فراهم کردیم که شخص در این پهنه نمیتونه زندگی کنه، زیست میکنه عملا. بعد ما دوست داریم مثلا با یه سری بیلبوردها، با یه سری پلاکاردها و امثال هم این زخم کهنه رو به هر ترتیبی شده بالاخره مثلا ببینیم فلانجا زخم شد یه برچسب بزنیم، فلانجا مثلا زخم از اونجام یه برچسب بزنیم.
زیرشو ولی درست نمی‌کنه.
درست نکردیم دیگه. نگاه کنین چرا ما وقتی که در مقابل یه ساختمان تاریخی قرار میگیریم یه احساس آرامشی می‌کنیم؟
احسن.
اون احساس آرامشه اولین چیزی که شما در فضای یه خونه سنتی هرچند کوچیکان، یعنی با یه حیات مثلا 10-12 متری، شما فضای آسمون رو دارین و میبینین. یا مثلا افق در سطح بسیار پایینی قرار داره در شهرهای اصیل ایرانی هنوز، ولی شما عملا در شاید مثلا 70-80 درصد خونهایی که در تهران ساخته میشه اصلا افقی دیده نمیشه.
بله،
یعنی فضا اینقدر تنگ و ترش هست برای کسایی که در اون فضا دارن زندگی میکنن که مدام دنبال این هستن که از اون فضا در حقیقت فرار کنن.
احسن.
خب حالا یه مسئله اینجا اتفاق میفته. ما صحبت از هنر کاربردی کردیم.
من کامل کنم این منزله شما که گفتی، ما به این حس میگیم حس حضور در خانه پدری. یعنی این خونه حاصل 500-600 سال آزمون و خطای ما بوده که رسیده به این که حوض باید داشته باشه، درخت باید داشته باشه، اندرونی باید داشته باشه، محرمیت داشته باشه. محرمیت نه به معنای اسلام،
بله،
به معنای این که ما قرار چارچوبای اسلامی، چون تو همین خونه زرتشتی هم زندگی میکردن، بله، تو همین خونه کلیمی هم زندگی میکردن تو ایران، ولی همه آرامشی داشتیم کنار هم. ولی این رو اومدیم در یک شب دادیم. چی گرفتیم؟ میدون مستطیل رو دادیم، میدون دایره‌ای که دورش بانک، ساعت 4 بعد از ظهر تعطیل میشه، میدونای شهرمون تاریکه. علت این که من دوست دارم شما که کارشناس هستین، همه آقایون دکترها اساتید، تحقیق بکنید در رابطه این که ما چرا سه رنگ اتومبیل تو شهر داریم، سفید، سیاه، خاکستری، چرا؟ یعنی ما چه تحولی داره در نگاه فرهنگیمون ایجاد میشه که رنگ اصیل و فرهنگی ایرانی که شما در عشایر میبینید انقدر زیبا گیلیم و جاجیم و درست میکن، چطور میشه که بیرنگ میشه؟ ببخشید دکتر، من
یعنی خواهش میکنم استفاده کردیم اون فضای در حقیقت هنر کاربردی رو، نه اینکه ما نداشته باشیم، الان هم داریم، مشکل الان یه در حقیقت حلقه ارتباطی است بین هنرمند و مصرف کننده.
بله،
این شاید بزرگترین مشکلی است که ما در هنرهای ایرانی داریم. حالا اصراری برای نیست که ما اصلا نمیگم لفظ هنر سنتی رو به کار ببریم، چون ما به محض این هنر سنتی در مقابلش هنر مدرن رو داریم، در صورتی که خب اینا هنرهای ایرانی هستند، مردم با اینها زندگی میکردن.
ببخشید آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، به لحظات ملکوتی اذان داریم نزدیک میشیم، اگر موافق باشید یک چند دقیقه همراه باشیم با استودیوی پخش. مجدد شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمت شما هستیم. يا أرحم الراحمين 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 يا
خب دوستان عزیز، بخش اول گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون کردیم. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. هنگام اذان 20-32 دقیقه خواهد بود. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين والمسكين وإما تعرضن عنهم